میکنیم راجع به اتحادیه کارگری که اتحادیه کارگری باید بتونن دولت مستقلن، باید بتونن اعتصاب کنن، باید بتونن از حقوق کارگرا دفاع کنن در مقابل بوروکراسی که داره شکل میگیره. و از یه طرف دیگه کمیته های بازرسی اعضا تو خود حزب بلشویک که به سرعت تصفیه شروع کردن که اعضای فاسد، اعضایی که برای پول اومدن، اعضایی که دارن چیز میکنن رو بکنن بیرون. به هر حال اینا تمهیدات جانبی بود برای اینکه این کار صورت بگیره. اینجا تو این فاصله چند تا اتفاق میفته. یکی اینکه لنین توسط آدمای اسارا ترور میشه و یه مدتی نیست تو صحنه، بعدش سکته میکنه دیگه برای مدت طولانی فلجه نیست تو صحنه، بعدش سکته دومی میکنه که اصلا دیگه به طور کلی حذف میشه. یعنی یه جایی از 1920 اواسط 21 و اینا دیگه لنین تو صحنه به اصطلاح مجادلات درونی حزب بلشویک نیست. یادداشت میفرسته تو این مورد، اون مورد که اگه دیده باشین یادداشتاشو، منتها دخالت مستقیم نمیتونه درست حرف بزنه، با یه به منشیش میگه یادداشتایی رو بنویسه برای اینو بفرسته، دخالت مستقیم نداره. حزب بلشویک به صورت با اینکه نپ شروع شده در مقابل این سوال قرار میگیره که خب حالا نپ هست، نپ چیه و باید چیکار کرد در غیاب لنین، که بحث ساختمان سوسیالیسم شروع میشه. بحث ساختمان سوسیالیسم دوره اولش تروتسکی دوباره هم بحث خودشو میکنه، میلیتاریزه کردن محیط کار، ارتش بیارین کارگر، چون هنوز کارگران نمیان، هنوز باید انباشت اولیه سوسیالیستی کرد و غیره و غیره. یه جناح راستی هست که میگه که ما باید لیبرالیزه بکنیم بیشتر از این که لنین میگفت. خب داره رشد میکنه دیگه، بذاریم دهقانا رشد کنن، بخاری اینا اساسا این جهت بودن که بذاریم دهقانا بیشتر رشد کنن، بهشون آوانس بدیم، ازشون تکس نگیریم، ازشون مالیات نگیریم، حتی به شاخه‌های صنعت رو به اصطلاح لیبرالیزه بکنیم و از این طریق صنعت رو رشد بدیم. و بحث مقابلش اون دوره بحث تروتسکیه که بعد البته بعدن استالین دست میگیره. اون چیزی که متحقق میشه اینه که سوسیالیسم عبارت از دولتی کردن، سوسیالیسم عبارت از این که تولید سرمایه‌داری رو فعلا سازمان بدیم، اقتصاد بزرگ رو بسازیم. حزب بلشویک در غیاب لنین جواب این سوال نداره که اقتصاد سوسیالیستی مشخصاتش چیه. به نظر من مهمترین مشخصه اقتصاد سوسیالیستی خارج کردنش از دور بازاره. بر متن یه جامعه متعارف، شما یه جامعه دارین که توش داره تولید صورت میگیره و حالا هر چی اونجوری به وجودش آوردین یا تعبیر گرفتین، بعدش دیگه باید دونه دونه چالنجه. غذا رو از مدار تولید خارج کنین مجانی بشه، بهداشت و دونه دونه به جای یه پروسه که استراتژی داشته باشین. این کار فرمول عمومی نداره، استراتژیه، یه دوره جداله. به نظرم حزب بلشویک این رو متوجه نیست. حزب بلشویک اون چیزی رو که برمی‌داره تصویر سنتیه که چپ و مارکسیسم اون دوره از سوسیالیسم داره، دولتی. و تصویری که داره اینه که سوسیالیسم بر متن یه سرمایه‌داری پیشرفته عملیه. و تصویری که نیرویی که ازش تغذیه میکنه افق اینه که هرچه زودتر روسیه بزرگ، روسیه صنعتی، روسیه‌ای که پیشرفت کرده، روسیه‌ای که به سرعت صنعتی شده رو بسازیم و اون سوسیالیسم رو متحقق میکنه اگه قرار بکنه. ولی به هر حال افقی که برش حاکم میشه، سرفراز از اینکه فرمول اولش تروتسکی داده یا هر کی داده، افقی که برش حاکم میشه افقیه که بورژوازی عظمت طلب روسی میخواست، که یه جامعه مدرن صنعتی با پتانسیل بالا ظرف مدت کوتاهی بسازه و روسیه عظیم رو احیا کنه، بکنتش قدرت بزرگ و اعتبار کسب کنه. ناسیونالیسم تیپیک روسی و تهیجاتی که حولش میکنن دقیقا از همین سره میبینید. و وقتی که استالین این پرچم رو برمیداره بعدن، کل ناسیونالیسم عظمت طلب روس از تزاریست تا کادتش تا همش شروع میکنن حمایت کردن ازش با همه فوشایی که بهش میگم. استالین، حزب بلشویک داره روسیه واقعا هم انقلابی میکنن، منتها به ضرب عرق و جبین و به اصطلاح عرق و چرک و مهنت طبق کارگر نیست، به ضرب خونه. چون طی کردن اون پروسه در یه عرض مدت 10-15 ساله جز با به اصطلاح قساوت عظیم و سرکوب هر جور نارضایتی ممکن نیست. حزب بولشویک اجازه پیچ مخالفتی رو با مرکزیتش دیگه تو اون دوره نمیده. دستور کارش یه چیز دیگه شده. استقرار روسیه عظیم صنعتی شده. حتی تو ابعاد سیاست خارجی یه جای دیگه منفعت آلمان، منفعت انقلاب تو ایران، تو کشورهای دیگه تابع منفعت روسیه میشه. شما اگه به نفع حکومت روسیه است، ایران در آستانه انقلاب، شما نباید انقلاب کنید. کومینترن تغییر چیز میده، تغییر معنی میده. همه اینا در خدمت ناسیونالیسم روسه که در غیاب لنینیسم، در غیاب این که آلترناتیو روشنی از این که این تمایزات ببینن و این که اقتصاد سوسیالیستی رو میشه بر متن از یه رابطه دیگه‌ای باید تعریف کرد و باید مشخصات خیلی کنکرت تری براش داشت و نمیتونی. منشویک‌ها اون وقت میشن سخنگوی اعتراض به اینا، میگن برمیگردن به تروتسکی. اون دوره قبل از استره، به دوره تروتسکی تو یکی از این کنگره‌ها علیهش چیز میکنن، میگن که شما میخواین همون سوسیالیسم رو مثل چجوری فرعون و اهرام ساختن اونجوری بسازی، نمیشه. خود تروتسکی این جمله رو برمی‌داره بعداً تحویل استالین میده، میگه که استالین میخواد جمله که برای خودش گفتن، استالین میخواد سوسیالیسم رو مثل چجوری فرعون اهرام مصر رو ساختن اینجوری بسازه، که نمیخواد سوسیالیسم بسازه، میخواد یه جامعه مدرن صنعتی بسازه بر مبنای پول. وقتی که پول هست، وقتی اقتصاد بر مبنای پوله، وقتی که حالا تحت کنترل دولت یا هر چیزی مبناش استثمار دیگه، این یه اقتصاد سرمایه‌داریه، ابهامی نباید راجع بهش داشت. و این اقتصاد دستور کار قرار گرفته بود. به نظر من این مبنای دیگه همه سرکوب ها و قساوت هایی بود که استالین و حزب بولشویک تو این دوره گرفت. به هر حال من اینجا بحث کوتاه میکنم، امیدوارم تونسته باشم سرنخ‌های رو داشت. من فکر کنم با این نکاتی که گفتیم دیگه شاید جلسه چهارمی نخواهیم، دیگه به اندازه کافی ماتریال داریم بریم با این بحث در بیفتیم. ولی امیدوارم نکاتی جالبی توش بوده باشه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. 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 خیلی ممنون.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی
ممنون. خیلی ممنون. یعنی سوسیالیسم نمیشه با دیکتاتوری پیاده کرد. این سوال برام طرح شد که خب دیکتاتوری پرولتاریا پس چیه؟ این واژه کجا می اومد و از خود شما معنیش چیه؟
درست. همینجوری دونه دونه جواب بدم شاید راحت‌تر باشه. مسئله اینه که دیکتاتوری پرولتاریا یه حکومت یه طبقه از علیه طبقه دیگه. من بحثم این بود که با استبداد نمیشه، شاید لغت درست استفاده نکنم، با استبداد نمیشه. شما نمیتونید مردم رو از پروسه ساختن سوسیالیسم محروم کنید، یعنی دخالت به خصوص طبقه کارگر و مردمی که میخوان سوسیالیسم، یعنی یه پروسه‌ایه که باید با محتاج دخالت آگاهانه و روزمره مردمو داره، یعنی احتیاج به وسیع ترین آزادی ها رو داره، احتیاج به این داره دخالت کنه. منتها وسیع ترین آزادی هم هنوز یه آزادی دیکتاتوری پرولتاریا است، به این معنی که داره منفعت این طبقه رو بر بورژوازی تحمیل میکنه. این میتونه، یعنی دیکتاتوری الزاما با استبداد یکی نیست. من این دوتا مفهوم از هم جدا میکنم. استبداد که انگلیسیش دسپوتیزم میشه، اینه که همین حالا فردیش یا جمعیش یا هر چیش، این که میتونه باشه یه جایی نباشه. منتها خب مثلا دولت بریتانیا یه دولت دیکتاتوری بورژوازیه، منتها آزادی‌ها توش به رسمیت شناخته شده، یه سری آزادی‌هاش. بحث هم این بود که سوسیالیسم تو دولت سوسیالیستی رو نمیشه بر اساس دسپوتیسم، بر اساس استبداد و ممنوعیت دخالت آدم‌ها یا محدود کردن دخالت آدم‌ها سازمان داد. و یعنی خود اون نفس دولت دیکتاتوری پرولتاریا دولتیه که قوانین رو اعلام میکنه، میگه که فرض کنین، میگه که استثمار ممنوعه فرضاً. خب یا میگه که مثلا فرض کنین چیزای دیگه ممنوعه، خب این یعنی دیکتاتوری، یعنی یه کسی که اون کارو بکنه رو میگیرن میکنن زندون یا یه کاریش میکنن، حالا بسته به شرایطش. یه نوع دیکتاتوریه، یعنی دولت دیکتاتوری. وقتی کلمه دیکتاتوری رو استفاده میکنیم از نظر مارکسیستیش یه مفهوم پایه‌ای‌تری داره تا استبداد. استبداد یه شکل حادیه که بگیر و ببنده و نمیذارن مردم حرفشون رو بزنن، نمیذارن، سرکوب سیاسیه به اصطلاح. در حالی که دیکتاتوری طبقاتی، منفعت عمومی اون طبقه رو داره نمایندگی میکنه. این دوتا رو به نظرم باید از هم جدا کنیم. بگو میخوای بیا اینجا حرف بزنی. می‌پرسن که یکی این که دولت این دولت انقلابی که داریم راجعش صحبت میکنیم چیه علل ابده یا بالاخره یه دوره‌ای داره از حیاتش. دوم این که بولشویک‌ها چرا چرخیدن وقتی که تثبیت سیاسی شدن چرا چرخیدن به سمت سرمایه‌داری دولتی. قسمت اولش نه، دولت موقت انقلابی هم که ازش اسمش هم موقته، یعنی عمرش وقتی به پایان میرسه که اون دولتی که آورده سر کار تثبیت شده باشه از نظر سیاسی و روتینای جامعه به یه درجه، فقط هم سیاسی نیست، اقتصاد جامعه بالاخره معیشت مردم رو تأمین کنه، روی روالی افتاده باشه که جامعه نرم متعارفی داره. اون دیگه اینم یه روز نیست، لابد یه پروسه یه باید تشخیص داد، یکی به یکی دیگه رنگ میبازه و عوض میشه. منتها راجع به این که چرا حزب بولشویک چرخید با اون سمت، به نظرم به خاطر ناروشنی و به خاطر سنتایی که وجود داشت تو جامعه. ببینید جامعه روسیه توش یه سنتای آرمانایی بود. اگه چپ ایران یادتون باشه، ته این که حالا مثلا فرض کنین سنت توده‌ای یا چپ به اصطلاح حتی رادیکالش میگفت مماشات میکرد یا نمیدونست چی بگه یا مشکلات تئوریک فکری میشه گفت داشت، اون به کنار، ته فکرش وقتی آدم رو نگاه میکردی یه آرمانی تو گوش، اون آرمان جامعه بهش داده بود، یه ایران آزاد، آباد، صنعتی، مرفه، ایناست. حالا این یه ایده بورژواییه، ایده رشد ایران صنعتیه. روس انقلاب روسیه تو بود وسیع، حزب بولشویک و انقلابیون روسیان دقیقا تحت همین تأثیر قرار داشتن. عنصری که میتونه اینو تغییر بده یه عنصر آگاهیه که بیاد اونو نقد کنه، بگه اون نیست، یه چیز دیگه است. و درست این چیزی که اونجا نمایندگی نمیشه. من نمیدونم لنین اگه زنده بود اون رو نمایندگی میکرد یا نه، ولی لنینیزم اگه بود و توسط هر کی اونجا نمایندگی میشد، تجربه‌ای که بر اساسش امروز ما راحت‌تر میتونیم این حرفو بزنیم، چون شاید ما هم اونجا بودیم همون کار رو میکردیم که اونا میکردن، ولی بر اساس اون تجربه میگه آقا این که سوسیالیسم نشد، که سوسیالیسم اون وقت از نظر کل مارکسیسم ارتدوکس متعارف تو جامعه تو سراسر اروپا و دنیا دولتی کردن یعنی یه درجه پیشرفت به سمت سوسیالیسم. این تعریف بود و این تعریف احتیاج به نقد داشت و این نقد رو لااقل لنین فرصت نکرد بکنه، هرچند شروع کرد یه جاهایی، منتها لنینیستی هم پیدا نشد. اینا در اینجا جامعه توسط اون خطی که افقی که بقیه طبقات دیگه احزاب بورژوا به طور سنتی در مقابلش قرار گرفتن، چه تو سطح نظری بین المللی چه تو سطح محلی به عنوان آرمان روسیه بزرگ و آزاد و صنعتی و قدرت اول منطقه، اون برد، چون نمیتونست وایسه، که بالاخره یکی که میاد راه میذاره اون میبره. یعنی قدرت مثلا این قدرت استالین فقط این نبود سرکوب کرد، استالین راه گذاشت، راهش برد، بعدش اون راه الزام این داداش که مردم سرکوب کنی باش، بقیه راهی نذاشت، این راه آلترناتیوی در مقابل استالین مطرح نشد، راه اقتصادی آلترناتیو نه بود، مطرح نشد، بود که به نظر من بود، میتونست بیاد نه خب نبود لنین. من بحثم اینه، میگم که لنینیزم که میتونست این دید رو بده به خاطر اینکه تفاوت این دوره ها رو میفهمید و تفاوت به نظر من سرمایه‌داری دولتی رو با سوسیالیسم میفهمید، به سوسیالیسم خیلی از زاویه کار سرمایه برخورد میکرد، مبادله پول، این نمایندگی نشد. اگه نمایندگی میشد میبرد، نمیدونم شاید لنین زورش میرسید شاید نمیرسید، به هر حال اون دوره پروسه‌ای بود که اگه از سر دورنمای تاریخی نگاه کنین خب مثل کمون پاریس، چرا دیکتاتوری پرولتاریا نکرد؟ خب لابد هنوز نرسیده بودن به اون که این کارو باید بکنن، ناروشنی بود که تو افق پرولتاریا، خب طبعا از روشنی‌ها رو تئوریسین های این خط میارن، از روشنی تئوریک و روشنی افق از جمع جبری توده ها در نمیاد، هیچ جا از آدم های متفکری در میاد که میتونن اون خط روشن بکنن. اون خط همچین آدم متفکر و همچین آدم روشنی وجود نداشت، نه تروتسکی اونو نمایندگی کرد. تروتسکی از تا وقتی شروع کردن همون فشارا رو به خودش منتقل کردن، شروع کرد از آزادی، واقعا از آزادی بیان و اینکه آقا باید آزادی تو حزب باشه و چرا سرکوب میکنین و چرا باید از اینا دفاع کردن. منتها تو بعد اقتصادیش هیچ وقت نقدش به استالین عمیق نبود، افراطی بود، میگفت افراطیگری میکنه، یعنی نمایندگی نشد اون نظر. مریم
شما در مورد انقلاب صحبت کردین، دلایلی که باعث شد که وضعیت اینجوری بشه که مشاهده کردین، از جنگ گرفته، جنگ جهانی اول تا جنگ داخلی، ناتوانی و عروج نکردن لنینیسم، همونجوری که صحبت کردین، اینا همه باعث شد که انقلاب شکست بخوره یا به اونجایی برسه که همه میدونیم. با توجه با دونستن همه اینا، فکر میکنی که تو کشوری مثل ایران اگه اتفاقی بخواد بیفته، یعنی انقلابی بشه، با چه خطراتی مواجه خواهیم شد؟ ما الان تو چه موقعیتی هستیم که نذاریم اون چیزی اونجا اتفاق بیفته تو ایران اتفاق بیفته؟
این بحث امروز نیست، اون بحث سی دی، بحث آیا پیروزی کمونیست در ایران ممکن است. اونجا ما منصور حکمت بریم. نه خب حزب اگه ما به قدرت برسیم با همین مسائل روبرو میشیم. نمیگم حتما میان حالا معاصر اقتصادی میکنن، ارتش میارن یا هر چی، اون تا این خطرات هست و چیزی که باعث میشه شما بتونین پیروز از این پروسه در بیاین، به نظرم روشنبینی تئوریک و روشنبینی نظری نسبت به دوره‌ای که با دوره تثبیت قدرت سیاسیتینه و دوره‌ای که دوره ساختن اقتصاد سوسیالیسمه. بفهمین که اقتصاد سوسیالیستی اونی نیست که سرمایه‌داری رو بر اساس باز بیرون بردن یک به یک به اصطلاح معیشت مردم و پروسه‌های تولیدی از حیطه بازار شد، از بهداشت شروع بکنیم، بعد به آموزش پرورش، بعد برسیم به نون، بعد برسیم، خب باید به تدریج یه برنامه، به همین خاطر یه برنامه، به نظر من یه برنامه نمیشه برای این نوشت، یه استراتژی میشه روشن کرد به طور کلی، چون بسیاری داره به چه شرایطی روبرو بشیم. بس ببینید، منتها به طور قطع حکومت، هر حکومتی تو فردای انقلاب ایران، فرض کنین جمهوری اسلامی سرنگون بشه، ما نه، سلطنت طلبها بیان سر کار، فرض کنین، فرض ماها سلطنت با این مسئله روبرو میشن که چجوری قدرت سیاسی خودشونو تحکیم بکنن. چون اینجوری نیست که فردا اومدن سر کار همه شروع میکنن هورا کشیدن براشون. حزب دموکرات کردستان چیکار میکنه؟ خود مختاری طلبان چیکار میکنن؟ فدرالیستا چیکار میکنن؟ مجاهدین چیکار میکنه؟ هر کی حکومت چرا باید به حرفشون گوش بکنن؟ هر حکومتی سر تو ایران بیاد سر کار با این مسئله روبرو میشه و یه دوره انتقالی رو طی خواهد کرد که تو اون دوره انتقالی خودشو محکم میکنه، قدرت سیاسی یه پارچه میکنه و حاکمیت خودشو بر اون مملکت، اینم از طریق باید دید از چه طریق. به هر حال این صورت مسئله است، ما هم همینطور، منتها بقیه‌اش دیگه چیه باید دید چجوری پیش میاد.
من یه سوال داشتم با یه نکته، سوالم این بود که چقدر واقعا جنبش کمونیستی شوروی مارکسیست بود اون دوره به نسبت اینکه چقدر تئوریش، دانشش، روشنبینیش، چقدر توی حزب این قوی بود، چقدر نمیدونم مطالعات داشتن، اطلاع داشتن، مسلط بودن، میدونستن. و یه نکته هم بود این بود که همیشه به نظر میاد که توی انقلاب روسیه جنبش لنینیسم، یه جنبش کمونیسم کارگری که ما الان میگیم، همیشه ضعیف بوده، اکثریت نبود، یا بولشویک‌ها قوی بودن یا اون جناح چپ بولشویک قوی بودن، یا همیشه اونا به قدرت رسیدن یه جاهایی سیاست اونا پیش رفته، همیشه هم احساس می‌کنم که ضعیف بوده این جنبش. چرا اینجوری بوده؟ چرا هیچ وقت
سر قسمت اولش اون که چقدر مارکسیست بودن، اینو ممکنه یکی بگه خیلی مارکسیست بودن، یکی بگه مارکسیسم چیزی نیست که همه سرش توافق داشته باشن. چیه؟ منتها کتاب خونده بودن، بخش زیادشون کتاب خونده بودن، آدم باسوادی بودن، بخشیشون، یه بخشیشون هم نبودن. تیپیک اونایی که تو روسیه محیط عرصه کارشون بود و به اصطلاح تو روسیه فعالیت کرده بودن، تیپی مثل استالین یا مثل حتی سفردولوف و اینا، تیپای تئوریکی نبودن، زیاد دانش عمیقی از مارکسیسم نداشتن. تیپایشون که خارج کشور بودن تیپایی بودن که کتاب خونده بودن، انقلاب تو آدمای با فرهنگی بودن، انقلاب فرانسه رو میشناختن، انقلابات اروپا رو میشناختن، مارکس رو خونده بود. منتها تبیینی که از مارکس داشتن اساسا تبیینی بود که سوسیال دموکراسی تئوریسینا، آخه تئوریسینای مارکسیسم اون دوره عبارت بودند از کاوتسکی، پلخانوف، اینا تبیینی که از مارکسیسم میدادن به اعتقاد منم تبیینی که اینجا راجعش صحبت کردم، یه تبیین دترمینیستی، تبیین مکانیکی از ماتریالیسم تاریخی، از نقش اصلا بحث تئوسای فوئرباخ هیچ که به اون شکل مطرح نمیکرد، نقش پراتی نمیگفت ماتریالیسم. شما کتاب پلخانوف رو بردارین، اصلا بحثش جدلش فقط یه بعد از جدلش اینه که ماتریالیسم درسته ایدئالیسم غلطه، که خب هنوز هیچ مارکسیسم نیست. این شما میتونید طرفدار هر آدم ماتریالیستی که تو فیلسوفا باشین ولی هنوز ربطی به مارکسیسم نداشته باشه. یه بخشش اونجایی که برمیگرده به مارکسیسم که جامعه 5 تا مرحله داره، الان تو مرحله آخرشیم، سوسیالیسم رو باید یه جوری درست کرد. این تصویر عمومی بود از مارکسیسم، به این اعتبار مارکسیست بودن همه، منتها خود مارکسیسم اونجا مسئله داشت، خود مارکسیسم ناروشن بود. و جدلی که یه مشکلی که لنین باش روبرو بود تو اون دوره، در افتادن با همین مارکسیسم رسمی بود، چون مارکسیسم رسمی همه اونجوری بودن. بعد خود حزب بولشویک، خود حزب بولشویک که فکر نمی‌کرد خودش لنینیست نیست، حزب بولشویک همشون فکر می‌کرد لنینیستن، ما این الان قضاوت میکنیم که نیستن، خودش فکر نمی‌کرد که لنینیست، خودش فکر می‌کرد لنینیست دو آتیشه است. امروز که از این فاصله بهش نگاه می‌کنی می‌بینی که نیست، تفاوت هست بین این دو تا. تو خودش که فکر می‌کرد لنینیسته، اصلا تو بولشویکا فکر می‌کردن خیلی لنینیستن، رهبرشون لنین بود، آدم بود با منشویکا سر لنین در افتاده بودن، منتها تبیینشون از مارکسیسم اینجا. لنین هم به یه نماینده علیه جریانی بود، علیه وضع موجودی بود که خب هر جای قدم به قدم میباسی اینو میشکست، میرفت جلو قدم به قدم، دوباره یه صف دیگه جلوش صف بندی میکردن، دوباره میباسی اینو نقل میکرد. خودش یه بخشیش از پروسش خیلی خودآگاهه به نظرم. لنین یه دورش تا 1917 خیلی خودآگاهه. 1917 سر انقلاب، سر اینکه دولت تو این دوره انقلابی چی، سر اینکه ساختمان سوسیالیسم بعدن چیه، یا بهش زیاد فکر نمیکنه یا بهش نمیپردازه یا ناروشن راجبش بحثای زیادی میکنه. بعد لنین یه خاصیتی داره که اگه خونده باشین خیلی وقتا بخشین خیلی وقتا برای آجیتاسیون سیاسی بحثای افراطی تئوریک میکنه، از قبیل اینکه الکتریفیکاسیون به اضافه شوراها یعنی سوسیالیسم، میگه که بعد از این بحثای افراطی خودش هم میگه من همیشه وقتی میله از این ور کجه برای اینکه صافش کنم از این وری کجش میکنم که وقتی ولش کردم بره سر جا خوش وایس، بعد از اینجور فرمولای افراطی میده. منتها خود لنین نسبت به این پروسه به نظرم آگاهه، تا تو بحث مثلا دو تاکتیک قشنگ، یا تو بحث اون دوره است، اون دفعه چیزشو خوندم براتون، قشنگ بحثش ارجاع میده دوباره به بحث تزهای فوئرباخ، جدلشو با منشویکا و با تروتسکی میگه آجم، یعنی آگاه به این و مشکلی که با مارکسیسم رسمی داره تو اون دوره. منتها مارکسیسم رسمی قویه، همه دارن اونو میفهمن، همه اونجوری فکر میکنن و قدم به قدم میشه.
این در کسیتر جور به پیوند به گسته آبازه گسته زیادت با این مشکلت ها مهینی تیوری، یعنی همه اول دوات که با ما بکسر یعنی بحثی غیابی تیوری انقلاب اقتصادی سوشیالیستی او دوره عاملی یعنی فاکتوری اساسی بود لوایان واقعا، یعنی تقابل بین جریان ناسیونالیسم و صنعت طلبی روسی که واقعات بود تو بحث کرد، یعنی اما یعنی مثلا احتمال بود در ناسیونالیسم روسی اون او قدرت و اینه نبود، او سنت و قدرت اینه نبود، احتمال بود حتی غیابی تئوری که تعریف کرده او باشه که که جام قصدم بسیارم اوه، یعنی او تقابل بین ناسیونالیسم و سوشیالیسم، یعنی حرکت سوشیالیسم این بلشفی تکشکاویان غیابی تئوری بود، یعنی باید در کشمکش که هر تکشکاویان اصلا غیابی تئوری بود. رفتی رو دانه شده
میپرسن که من برای اونایی که کردی متوجه نمیشن، میپرسن که این شکست ناشی از این بود که ناروشنی تو تئوری انقلاب، تئوری ساختمان سوسیالیسم بود، یا اینکه از این بود که سنت‌های دیگه قوی بودن و اگه این سنت‌ها ضعیف بودن لابد از یه جای دیگه میتونه سر در بیاره. به نظرم ناروشنی یا ترکیب دی به نظرم ناروشنی بوده، منتها بحث من اینه که اون ناروشنی رو اون دوره و حتی این دوره از یه زاویه لنینیستی به اون معنی که من اینجا راجبش صحبت کردم میشه روشن کرد و اون خط نمایندگی نشد. در نتیجه تو سردرگمی که وجود داشت که اقتصاد رو چجوری باید سازمان داد، حزب بلشویک، دولت شورا و جامعه چرخید به سمت اون چیزی که بود و ضعف رفت. اون بالاخره جامعه همیشه سنت افقی داره جلوش، اینطوری نیست که وقتی شما افق نذارین دیگه بقیه نیستن، بقیه هستن کارشونو دارن میکنن. شما اگه ناسیونالیست ها هستن، جریان های دیگه اشت... جامعه بشری همراش سنت ها و افقای سیاسی و اجتماعی همراش شکل میگیره، همیشه هست. اون افق توسط اون افق و اون برنامه توسط حزب بلشویک از سر اینکه میخواد برداشته شد، چون نقدی بهش نداشت. و من بحثم اینه که اون نقد رو از یه زاویه لنینیستی میشد بهش کرد و آلترناتیو رو ارائه داد و لنینیزم حضور نداشت. دعواهایی که بین جناهای مختلف بود هیچ کدوم لنینیزم رو به نظر من نمایندگی نمیکرد. یکی اثر دموکراسی میکشید، منتها برنامه اقتصادیش همون بود، یکی اثر برنامه اقتصادی میکشید، زیادی از اثر این ورش مسئلهش نبود، ولی به هر حال افقی که جلو جامعه میذاشتن همون بود. چون بحث انقلاب در یک کشور، بحث تروتسکی که بحث انقلاب در یک دیگه آخرش میزنه با اون سیم که اصلا انقلاب تو اصلا سوسیالیسم تو روسیه نمیشه. خب این که اصلا بحث ضد لنینیستی، اگه سوسیالیسم نمیشه الان چرا نمیشه؟ اگه ما یه چیزی رو بلدیم باید بشه، بعدم اگه نمیشه ما مرض داریم رفتیم این کارو کردیم. بعد تو چند تا کشور میشه که بعد دفعه پیش راجعش صحبت کردیم. این تز سوسیالیسم در یک کشور خیلی از اون تزایی که وقتی یه ذره مالشش بدی میبینی که ماساژش بدی میبینی چقدر پوچه. میگن در یک کشور، کشور اصلا واحدی که میشه باش ساخت اینو. مثلا تو ابوظبی نمیشه چون یک کشوره، تو آمریکا هم نمیشه چون یک کشوره، تو چند تا کشور میشه و چه جوری میشه این انقلاب تو اینا با هم صورت بگیره؟ کشور واحدیه که میشه بر اساسش فهمید که انقلاب توش یکی میشه یا نمیشه. که میگم مثلا بحث تروتسکی در مقابل بحث‌های استالین به نظرم تئوریزه کردن ناتوانی پرولتاریا در تامین آلترناتیو، تئوریزه کردنش که ما نمیتونیم همچین آلترناتیوی بسازیم. لنینیسم میگه میتونیم. بحث لنینیسم گفتم به لحاظ متدولوژیک اینه که میتونیم. عنصر تغییر، عنصر آدمی که میدونه میخواد چیکار کنه و میدونه اگه بدونه میخواد چیکار کنه لابد میره اون کارو میکنه تو اون چارچوب. اگه نمیدونه نمیدونه، ولی اگه دیگه نمیتونی بگی بنا به تعریف من نمیدونم، نمیشه. یعنی لنینیسم به نظرم تروتسکی به هیچ عنوان لنینیسم رو نمایندگی نمیکرد تو این پروسه، متدش. استالین هم نکرد. خب وقتمون فکر کنم تمومه دیگه، آنتراکت بودیم، همه تون خسته شدین ها؟ نه خداحافظ. بگو. خب رفا بحث من تموم شد دیگه اینجا، امیدوارم بحث راضی باشین از بحث. دیدار کنم. کمیته اون فلان جا